بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا تسرمت الأمور وتقزت الدهور وعزف النشور أخرجهم من ذرائه القبور. توفیقی بسیار بزرگی است که در این ایام و مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها میهمان خانه گسترده سخنان بی بدیل امیر ملک ولایت مولانا امیر المؤمنین هستیم و از خطبه 83 نهج البلاغه خطبة القراء بهره مند. سخن بدین جا رسید که وجود و بارک حضرت بیان فرمودند حال و وصفی از دنیا، دنیا این که تا زمانی که نگرش و روش انسان نسبت به این دنیا و این پدیده الهی ضابط من نشود آسیب زاست، مگر این که نگرش انسان به دنیا آنگونه باشد که باید باشد، دنیا رو معبری ببیند برای عبور، مقصد و هدف قرار ندهد. ولا تجعل الدنیا اکبر همنا و مبلغ علمنا. سخن دلنگیز و تکان دهنده نبی رحمت که خدایا دنیا را همت جدی و اول ما قرار نده و نهایت علم و فهم و خواسته ما دنیا نباشد. ما دنیا را می خواهیم برای اون که آتیه خودمون رو تأمین کنیم و بتوانیم با برخورداری و بهرمندی از دنیا به سرای جاودان و باقی بشتابیم و ابدیت را احراز کنیم و به دست بیاریم. پلی می دانیم برای رسیدن به مقاصد بعدی. این نگرش درست است. در روش هم در دنیا به حد و اندازه ای استفاده می کنیم که موجب غفلت و فرو رفتن و ذوب شدن در دنیا نباشه، تمام توش و توانمون صرف رسیدن و پرداختن نباشه. اگر خارج از این شد آسیب زاست، میشه مشرب آن مچدر، مشرع آن گلالود و لغزنده، همون ها که دیروز خدمت عزیزان خواندیم، دیگه تکرار نمی کنم تا رسید به اون پایان که وجود و مبارک حضرت فرمود مع الاسف با تمام این ویژگی ها و خصوصیاتی که در مورد دنیا گفته شد و تعریفی که کردیم و کمند مرگ بر گریبان و گردن انسان ها و کشیدن به سوی مسجع و گور و معاینت المحل و ثواب العمل و دیدن اون چه پیش روز که امروز شرحش رو میگیم، اما و کذالک الخلف و به عقب سلف، اما باز آیندگان هم روش پیشینیان رو ادامه میدهند و همان آش و همان کاسه. متاسفانه لا تغل منیت و اخترامن، نتیجان می شود که مرگها مرگ به اعمال میشه نن مرگ به آجال، توضیح دادیم. ولا یرعو الباقون، دست بر نمی دارن از روش خودشون به احترام و اسیان و تعدیشون انسان ها با عدم فهم درست از دنیا. یه تزون مثالن حزوتو، یعنی قدم برداشتن، قدم بر می دارن به مثال همان گذشتگان. و یمزون ارسالا، خیلی غم انگیز بود این جمله، و گلوار سر به زیر افکنده در پس اون بز جلو حرکت می کنن. گاه انسان ها الاغایت الانتها و سیور الفنا، تا اون پایان فنا و انتهای کار. این عرائض دیروز به اینجا ختم شد. فرمود حتی ازا تسرمت الامور، این جریان ادامه پیدا می کند در میان انسان ها تا اونجا که تسرمت الامور، تسرم از ماده سرم سرم گرفته این شود. سرم در حقیقت همون معنای جرم رو داره که دیروز عرض می کردم، یعنی قطع، بریدن. این سرام و لیل، وقتی شب میره مانند الان، ذهب اللیل، انقضى اللیل، به پایان میرسد، میگن انصرم اللیل، اینو میگن انصرام. حتی اذا تسرمت الامور، تا آن که امور و کارها به پایان میرسد، به نهایت میرسد، یعنی دیگه سفره وجود و انسان، حیات بشری بر کره زمین برچیده میشود. حتی اذا تسرمت الامور و تقضت الدهور، قز هم به معنای پاره کردن و خرف کردنه، و روزگار رشته زمان و دهر پاره می شود. دیگه از شمس و کبرت می شه و ایوان نجوم و کدرت می شه، شب و روز و زمین و ماه و خورشید فرو می ریزد، منظومه به هم می ریزد و از میان برداشته می شود. و تقضت الدهور ادامه پیدا می کند تا اینجا که و از فن نشور. من قبل از اینکه این جمله سوم رو بگم، کل این مطالبی که امروز عرض می کنم که بسیار تکان دهنده است، همونطور که عرض کردیم در پایان عرض دیروز، از جهت جمله بندی، آهنگ، وزن عبارات باز عجیبه. یعنی می خواهم بگم که از شگفت انگیز در این بخش های نهج البلاغه است، و نه این بلکه کل این خطبه رو من یه مرور چشمی می کردم قبل از شروع خطبه، دیدم که بیش از 200 در این خطبه، این که انشاءالله در این چند نوبت خدمت عزیزان بخش عمده‌ای خواهیم گفت و بخشایی هم میمونه انشاءالله برای نوبت آینده، بیش از 200 واژه نو امیرالمومنین به کار میبرن. تو این چند صفحه بیش از 200 واژه نو رو به کار میبرن که یک ادیب عرب هم نیاز داره به اینکه این واژگان رو بررسی کنه. اینها دیگه باز چیزهایی است که ما با اون توجه نمی کنیم. اینه که بزرگان و ادبا و بلغا عرب وقتی میرسن به این بیانات امیرالمومنین، به این صنف سخن در نهج البلاغه مثل ابن عبدالحدیث، دیگه میگه کلام علی نیاز به سند ندارد، مستغنی عن سند است سخن امیرالمومنین، چون کسی جز او نمیتواند چنین معنا را به بند عبارت بکشد و مفاهیم را در چنین قالب‌هایی بریزد و برای بشریت عرضه کند و به جاودان بنهد و باقی گذارد. فرمود و عرض فن نشور، زمان به انتها میرسد، امور به پایان میرسد. اونگاه از فن نشور، کلمه عزف الف زفه به معنای دنو و قرب و نزدیکی است. نشور هم که نام قیامت است الان اشاره می کنم. از نامهای قیامت آزفه است، از ماده عزم، عزفت آزفه، لیس لها من دون الله کاشفه. عزف یعنی قرب، به قیامت آزفه گفته می شود چون بسیار نزدیک است، چون قیامت گرچه دیراید بیاید، چون قطعیه، به امور قطعی مسلمی که لابد است و مسلم است قریب و نزدیک اطلاق میشه. به همین خاطر در قرآن افعالی که در مورد قیامت میاد در بسیاری از موارد فعل ماضی است، به شکل ماضی گفته میشه. عنایت دارید؟ مثلا اقتربت ساعت و منشق القمر، اقتربت ساعت و منشق القمر، اقترب فعل ماضی است، نزدیک شد، تموم شد، قیامت آمد. به دلیل اون قطعیت و مسلمیتی که دارد تعبیر به آمدن میشه، گویا مثلا آمده است و تمام شده است. این نزدیکی و قربه، به همین خاطر آزفه میگن به قیامت. بسیار خوب. کلمه نشور هم نام قیامت است عزیزان. چرا؟ نشر در لغت به معنای باز کردن و گشودن است. و از صحفو نشرد، چون در عالم قیامت همه چیز منشور است، برخلاف دنیا که همه چیز ملفوف است. نشر نقطه مقابل لفه، لف یعنی فرو رفتن، پیچیده شدن، به تعبیر این دوستانمون امپتری شدن، اما نشر یعنی باز شدن و گشوده شدن. من اینو در تفسیر مثال زدم، وارد مغازه این طاق فروش میشید، این پارچه فروش میشید، میگید اون طاق رو محبت کنید، میاره این 200 یارد فشرده شده و بسته شده، پرس شده، شروع میکنه به باز کردن روی این پیشخان، باز میکند زیر این تلالو نور تا شما میبینید و چشم شما رو میگیرد و میگید از این بده، از این دومت بده، از این نمیدانم کت و دامن بده، از این یه پیراهنی بده. وقتی این پارچه ها فشرده شده یه لب تاق است، میشه ملفوف و لف. وقتی باز میشه، باز میشه این 100 یارد و 200 یارد میشه چی؟ میشه منشور و نشر. در دنیا عزیزان امور ملفوف ما نمیبینیم. با کمال ادب عرض میکنم من الان نمیبینم که نیت آیان از حضور در این انجمن چیست. همه شما برای خدا آمدید، به عنوان مثال دارم میگم، نمیتونیم میزان نیت هم رو بسنجیم در امور و مسائل، نمیبینیم، ملفوفه. کاری شکل میگیرد در دنیا، یه کسی یه ظلمی میکنه به یه بنده خدا، ما این ظلم رو میبینیم، متأثر هم میشیم، اما عواقب این رو در نسلش، فرزندش، دودمانش، در جامعه بشری، در محیط خودمون، در زمین، در آسمان، در آب زاینده رود نمیبینیم. ملفوف این دنیا، اما در جهان آخرت همه اینها باز میشه، مشخص میشه این ظلم شما چه تأثیری در طبیعت داشت، این ظلم ما، این تعدی که کردیم چه آثاری در نسل و ذریه و فرزندان و دودمان این کس تا نسلهای بعدی کرد. تمام اینها در قیامت باز میشه، میشه و از صحف و نشرت. عجیب است، اون میشه عالم نشور، عالم نشور در قبال عالم لف و پیشیدهی که امروز داریم میبینیم. فرمود و عزف نشور، و این نشور عزف میشه، نزدیک میشه. حالا اخرجهم من ذرائع القبور، و اونگاه خدا به در می آورد آدمیان را از ذرائع قبور. ذرائع جمع ذریحه، همین کلمه ذریحه که به کار میبریم. قبر هم که ابتداعا همین حفره است که آدمیان درون اون گذارده میشوند. البته قبر معانی دیگه هم داره که الان کاری نداریم. اصلا قبره ای ستره، قبر رو که قبر میگن یعنی مستور، چون انسان مستور میشه داخل اون و همین خاطر بهش قبر میگن. مقبره به غلاف شمشیر میگن مقبره، چون شمشیر داخلش چی میشه؟ پوشیده میشه. لذا مقبره هم که میگیم قبر همین جایی که پوشیده میشه، جسم انسان در اون نهاده میشود. ذرائع القبور، ذریح اون شق القبر، اون شکاف قبر و شیار قبر میگن ذریح. ما الان به صندوقچه‌ای که روی قبور میگذاریم میگیم ذریح، این در لغت عرب نیست. در لغت عرب اون شق القبر و شیار قبر رو میگن ذریح. فرمود اخرجهم، انسانها رو به تاان که خدا انسانها را برون می کشد، از ذرائع القبور، از شیارها و حفرهای قبرها به در می آورد. من ذرائع القبور و اوکار طیور. اوکار جمع وکر، وکر به معنای لانه پرندگان، آشیانه پرندگان، روی این شاخه، روی اینجا پرنده آشیانه درست کرده است، این میشه وکر، جمعش میشه اوکار. تا اینکه خدا انسانها رو برون میگشد از قبرها و بیرون میآورد از لانه پرندگان. توضیح بدم کلمه رو الان عرض میکنم کل مطلب رو. سوم و اوجرت سبا، تا آنکه خدا انسانها رو خارج کند از اوجره سپا. اوجره جمع وجار، وجار این حفره ها و شیار هایی که در کوه ها و دره ها ایجاد میشه و درندگان درون اون زندگی میکنن. حجر و سبا، خانه درندگان و سبا، تا خدا شما انسان ها رو بیرون میکشد از حجره های درندگان، از خانه درندگان و سبا. و مطاره المحالک، مطاره جمع مطرح، مطرح یعنی جای افتادن بر خاک، محالک هم جایی که محلکه است و نابودی و فناست. تا زمانی که خدا بدنهای شما را از سرزمینهای هلاکت، میدانهای نبرد، بیابانهای هلاکت به در آورد و برون کشد. حالا سراعا الی امره، قبل از اینکه ادامه رو بگم همین جمله رو ملاحظه میفرمایید چی فرمود امیرالمومنین؟ فرمود شما رو خارج میکند خداوند سبحان، به در میآورد برای ورود در قیامت. از کجا بیرون میاره؟ از دل قبر. لانه پرندگان، آشیانه پرندگان، خانه درندگان، بیابانهای هلاکت. چه چیز رو خداوند چنین می کند؟ امیرالمؤمنین به بیان لطیف اینجا در صدد بیان دو سه نکته مهم است. یک، این که نمی دانیم چه بر سر این جسم می آید و این تن می آید عزیزان در این زندگی. و ما تدری نفسان به ای عرضن تموت. نمی دانیم آیا این تن به سلامت درون گوری بالاخره خواهد رفت و یه 2.80 متر قسمت این تن ما در این کره خاکی خواهد شد، یا جسم ما نصیب پرندگان، نصیب درندگان و فانی در بیابانها خواهد شد. یه نکته ایست که قرآن هم اشاره می کند. امیرالمؤمنین به اقتباس قرآن به این نکته اشارت می فرماید. دو، خوب دقت بفرمایید. بحث معاد است، بحث قیامت است، حاضر شدن انسان ها در عظفت نشور است، در عالم نشور است. حالا در عالم قیامت امیرالمؤمنین میخواد بفهمد خدا بیرونتون میکشد و به قیامت میآورد. بحث این قیامت که مطرح میشه، یا به تعبیر ما معاد که مطرح میشه، اولین سوالی که اینجا پیش میاد اینه که شیوه حضور انسان ها در قیامت چگونه است. در اصل معاد که هیچ کسی، هیچ صاحب دین و شریعتی تردید ندارد، مسلمان و مسیحی و یهودی، ادیان الهی، اصلا اصول سگانه شون یکی، بحث جهان آخرت است، این که تردیدی نیست. اما شکل این معاد به چه شکلی است؟ آیا انسان ها در قیامت هنگامی که حاضر میشن فقط روح انسان ها حاضر میشه؟ ارواح انسان ها به قیامت میاد؟ به تعبیری معاد صرفاً روحانی است؟ آیا صرفاً جسم انسان ها به قیامت منتقل می شود؟ یا معاد همانیست که امروز می بینید در دنیا؟ یعنی همونی که انسان پا ترکیبی یافته از دو ساحت است، دو بخش وجودی دارد. انسان یه موجودیست جسمانی و روحانی، تنی دارد و جانی دارد، علقه ای، مزقه ای، مخلقه ای. ثم کسون العظام لحم و گوشت استخوان، بعد ثم انشأناه خلقا آخر، بعد یه خلق دیگه ای داره غیر از اینها، به تعبیر سوره مبارکه مؤمنون آیه 12، غیر از اینهاست یه چیز دیگه ای داره که اون جان و روح انسان از فعضا سویته و نفخت و فیه من روحی، اون تصویه شده و جسمه و به دنبال اون روح هست. همان گونه که انسان موجود دو بعدیست، همین دو بعد در قیامت حاضر می شود. حالا اینجا دیگه حرف و حدیث و نقل و سخن بسیار، که ما نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم. امیرالمؤمنین داره اینجا اثبات میکند با این جملات معاد جسمانی را، یعنی سبای روح انسان که قضیه اون مشخصه، در اون تردیدی نداریم. الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند در لحظه جان دادن توفی می کند انفس را. انفس یعنی چی؟ یعنی جان، نفس، روح. توفی بارها توضیح دادیم. ببینید این ظرف را، اگر این پیمانه را شما لبریز کردید، کامل کامل دریافت کردید، پرداخت کردید، وفا استوفا، این میشه توفی. توفی از این ماده میاد، یعنی یه چیزی رو کامل و جامع بدون اینکه مثقال ذره اون از بیان بره دریافت کردن. خدا جان ما را لحظه مرگ کامل دریافت میکند. و ما عند الله باق است، و آنچه نزد خداست و خدا توفی میکنه کاملا محفوظ و باقی است. یعنی تکلیف روحمون که مشخصه در لحظه مرگ، روح که میره سید خودش رو دارد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، میرود تا لقاء الله. روح که تکلیفش مشخصه، اونی که اینجا میمونه جسم ماست که منها خلقناکم، از این خاک آفریدیمش، منها نعیدکم، تو این خاک فرو میره، باز دوباره از این خاک و منها نخرجکم تارتن اخرا، بعد بیرون میکشه خدا دوباره این رو از این خاک. یعنی اون روح تکلیفش مشخص. امیرالمؤمنین الان جسمی رو داره میگه که این جسم ممکنه گاه در زراح القبور باشد، به خاک سپارده باشد، برید سر قبر عزیزانتون و برای اونها فاتحه بخوانید و سری بر مزار اونها بزنید و یاد اونها بکنید. گاه نه، نمیدانیم، این انسان مرد اما هیچ خطا اثری از جسم او باقی نماند. حالا نه به این شیوه که امیرالمومنین میگن اون متارک المهالکش میشه خیلی از این عزیزان ما، این شهدای ابراری که برای دفاع از این آیین و دین به این سرزمین و شرافتشون مبارزه و مجاهده کردن، خیلی از اینها شما گفتید که روحشون رو تشییع میکنیم، این تعبیر رو به کار میبردیم زمانی. تنی نداشتن، تکه تکه شدند اینا، پودر شد بدن، نرسید به اون که خبری برای اینها و نشانی به ظاهر باشد. گاه اینطور میشه بدن ذره ذره میشه، گاه خوراک درندگان پرندگان، و این جسمه که این حالت. لذا امیرالمومنین الان دارن صحبت چی رو مطرح میکنن؟ جسم رو بازگو میکند. یعنی علی تأکید به معاد جسمانی دارد. دیگه عرض کردم به نزاع بین متکلمین و فلاسفه و غیره بذاریم کنار. ما نگاهمون نگاه قرآنی است و نگاه نیست که از زبان امیرالمومنین. به قرآن مراجعه میکنید و ضرب لنا و مثلا و نسی خلقه. قال من یحیی العظام و هی رمیم. پیامبر و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. این امیه ابن خلف اومده این تکه استخوان رو برداشته با دستش طوری پودر میکنه جلو پیامبر، میگه کی میخواد این استخوان پوسیده رو زنده کنه دوباره جان بده؟ من یحیی العظام و هی رمیم. پیامبر بگو قل یحییها الذی، من خواهش میکنم دقت بفرمایید، قل یحییها، بگو زنده میکند آن را. این ضمیر ها به چی برمیگرده؟ به همون مورد سوال دیگه، به جای دیگه که برنمیگرده، به همون استخوان پوسیده. قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو این استخوان پوسیده را زنده میکند اون کسی که اول بار آفرید. پس قرآن صراحتا داره میگه چی زنده میشه؟ استخوان ما، جسم ما در کنار جان ما زنده میشد. قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل خلق علیم. و خب به کل خلق ندیم، اگر هزاران بار هم باشد باز خداوند چنین می کند. ایه سبل انسان و علن نجمع عظامه، آیا انسان گمان می کند ما قدرت نداریم استخوانهاشو دوباره جمع کنیم؟ بلا قادرین علا انو سبیه بنانه، جوری جمع می کنیم که حتی آثار سر انگشتانش هم در قیامت هزار کنیم به حاضر کنیم. خیلی از آیات الان من بحث این ندارم که بخوام براتون مفصل اینا، اگر مراجعه بفرمایید در سوره مبارکه یاسین و در سوره مبارکه واقعه بیان دو یا بیان سه، به خصوص این واقعه، این که یکی دو سال قبل در تهران میگفتن، تمام اینها رو به ظریف‌ترین لطائف بازگو کردیم اونجا به فضل عنایت الهی با تمام شبهات و پاسخ‌ها در مسئله معاد جسمانی. اینی که جناب ابراهیم میگوید رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشان بده مردگان رو چگونه زندگی میکنی. بعد خدا چی میگه به ابراهیم وقتی این رو سوال کرد؟ گفت برو آقای ابراهیم 4 تا مرغ بگیر، اینا رو سر ببر، ممزوج بکن، اینا رو پراکنده بکن، بذار تو 4 تا کوه پرا. بعد هر کدام از اینها رو به اسمشون صدا بزن، زاغ رو صدا بزن، نمیدونم طاووس رو صدا بزن، بعد بیان به طرف تو. این حکایت چیه؟ حکایت معاد روحانی است یا جسمانی است؟ بحث جسم. او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشا، بیایید ماجرای کسی رو بگیم که از کنار سرزمینی رد شد، بعد این مرده ها رو دید، گفت چی میخواد اینا رو زنده کنه؟ فاماته الله مات امن. 249 سوره مبارکه بقره، خدا میران 100 سال او را، عزیر را، از راء نبی را 100 سال میران، بعد زندش کرد خدا او را، بعد گفت نگاه کن ببین به این غذا و آب گوشتت به تعبیر ما این تکان نخورده است، میبینی 100 سال گذشته برش، حالا به این الاغت نگاه کن، این ریز شده پوسیده، حالا این الاغ پوسیده رو ببین کیفن اون شزا، چگونه ما این رو احیاش میکنیم. و کذالک النشور، معاد اینطوره. این نشان کدوم معاده؟ معاد جسمانی است دیگه. چقدر میخواید از این ادله از قرآن استفاده کنیم؟ امیرالمومنین اینجا به این بود اشاره میکنه. حالا تو این اشاره حضرت چیزی وجود داره؟ خدا بران میکشد بدنها را از لانه پرندگان، درندگان، قبرها. بعد سوال میشه خب این جسمی که جدا شد، تجزیه شد، سلول سلول اون متلاشی شد، وارد این پرنده شد، وارد اون چرنده شد، وارد اون درنده شد، اصلا تجزیه شد، برگشت به بدن یک انسان، بعد این چطور میخواد خدا این بدن رو در قیامت مجدد احیا کنه و سرپا کنه؟ اینو از قدیم میگفتن شبهه آکل و معکول، همان که حکیم قبادیان به زیبایی میگوید مردکی را به دشت گرگ بخورد، مردکی را به دشت گرگ درید زو بخوردند کرکس و زاغان، آقا این کسی در بیابان اسیر چی شد و بعد تکه تکه شد، این چطور زنده شد، این چطور پا برجا شد، چه اتفاقی برای او میافتد؟ این همون بود که از قدیمی ها میگفتن شبهه عاقل و معقول. وقتی اجزاء بدن یک انسان وارد جسم یک موجود دیگه یه انسان دیگه شد، این که نمیشه کارش کرد، چطور خدا میخواد این رو پس این جسم رو بیارد؟ بعد قدما خودشون جواب میدادن با همون ظرافت های خودشون، البته نه به شکل امکاناتی که ما در اختیار داریم. میگفتن بدن انسان یه اجزاء اصلیه دارد یه اجزاء غیر اصلی داره، اون اجزاء اصلی باقی میمونه، رضا خدا همون اجزاء اصلی رو که بیاره بدن رو میاره. ما امروز به اون اجزاء اصلی که نه جزئی ترین جزء اصلی انسان که کفایت میکند برای ساختن یک انسان میگیم دی ان ای، دزوکسیریبو نوکلئیک اسید، یعنی ساختار سلولی انسان. یک ساختار سلولی از یک تریلیون سلول وجود انسان کافی است که مجدد انسانی ساخته شود، نیاز به بقیه وجود نیست. یعنی مدل هندسی و ساختار سلولی انسان انسان است. تو این بحثی که اخیراً مطرح این سالهای اخیر کلونینگ، شبیه سازی با یه تک سلول ساختن، این که نیاز به چیز دیگه نداره دیگه، این که به سادگی ساخته میشه، این که شبهه عاقل و معقول از بیخوبون برداشته میشه. اخرجهم، برون میکشد خداوندیشان، امیرالمومنین فرمود، از خانه قبر، لانه پرندگان، خانه درندگان، بیابانهای مهلکت. حالا من میخوام بگم عزیزان، امیرالمومنین جوری این عبارات رو میگه، نه اینکه بگین مثل این که دیده، نه دیده، نه مثل این که دیده است. لو کشف البطان مزدت و یقینا، اگه پرده ها برای علی برداشته بشه چیزی به یقین علی افسوده نمیشه، چون دیده است گویا در عالم حقیقت. حالا توصیف میکند حال و روز همه انسان ها را، سراعا الی امره، بیرون میآورد خدا در قیامت. بعد از اون ماجرای دیروز و اون حالت انسان ها و نگاه به دنیا میرسه به اینجا، به مراحل بعدی، به از اون انتهای کار قیامت رو مطرح میکند. به برزخ هم جای خودش امام اشاره میکند، اما الان نه. بعد میفهمد سراعا الی امره، دقت بفهمید، سراع از ماده چی میاد؟ سرعت، یعنی شتابان به سوی امر خدا. عزیزان من، خانم ها و آقایان، بشر در دنیا سرعت به امر خدا ندارد. رسولان الهی بانگ میزنن، فریاد میزنن، به تمام اخلاص و خلوص بشر رو میخوانند به سوی چی؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. مردم بیاید پاسخ بدید به خدا و رسول که میخوانند شما رو به چیزی که زندگی و حیات واقعی به شما میبخشد، حیات طیبه، مفهوم واقعی زیستن و حیات همراه با فلسفه اون رو به شما میدهد، زندگی براتون فرق میکنه از زیستن و معیشتی که جسمی مادی و بسا حیوانی باشد، به در میهایید، به اون حقیقت حیات نائل میشید. اما سلانه سلانه انسان ها گاه روی بر می گردانن، گاه میان، گاه ناز می کنن، گاه پشت می کنن، گاه قهر می کنن، گاهی که میان حالا با چه وضعی میان؟ یه اندکی و قلیلی و قلیلی است که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربنا فآمنا، ان آمنوا بربکم فآمنا. یک گروهی هم که اینها میشن پیشتاز، به شدت با اشتیاق میان حرکت میکنن، رو به جلو میان. یکی دو شب آینده در سوره مبارکه فاطر میرسیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سه گروه رو انشاءالله اونجا توضیح میدم در میان انسان ها. سرعتی نداریم عزیزان، به امر خدا مشتاق نیستیم، مشتاق نیستیم. یه وقتی به عزیزان میگفتم که کلمه عشق خیلی واژه زیبایی است، واژه عشق، عشقه، این پیچک هایی که میگیرن میان بالا، عشقه به پیچک میگن، عشقه. کلمه عشق عربی فارسی نیست، اما تو قرآن به کار برده نشده. و حالی که این واژه عجیبه، این واژه کار من در عشق مشکل میشه، خانمانم بر سر دل می شود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق پیش از من به منزل می شود. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. خیلی واژه فخیمه، اما تو قرآن نیست، در یه دوره اول اسلام نیست، اما بعد در نهایت در پایان عمر پیامبر و گاه سخنان معصومین این واژه عشق را داریم. حالا علت این که نیست تو قرآن و اون ابتدا، چون از این کلمه سوء استفاده می شد، مصادره به غلط شده بود. این وقتی که به اسمعی سوال میکنن که عشق چیست، میگوید که ترجمه فارسیش میشه حرارت دو بدن، یعنی مفهوم عشق میشه مفهوم کوچه بازاری جسمی. اما بعد که این توهم برداشته میشه، من 32 یا 38 الان که وقتی من اینو شمردم الان خاطرم نیست، 38 مورد در وسائل شیعه این واژه رو داریم، واژه مشتقات عشق رو داریم. من جمله من عشق العباده فعانقه، پیامبر فرمود کسی که عاشق عبادت و بندگی خدا باشه و عبادت رو تو آغوش بگیره، خدا با او چه میکنه؟ خدا میرساند به اونجا که تو اون حدیث دیگه میخوانید من گوشش میشم با گوش من میشنود، من چشمش میشم با چشم من میبیند، من زبانش میشم، این بنده من با زبان من سخن میگوید. این میشه عشق ورزی در عبادت، نشانه عاشق بودن در عبادت. ان الذين امنوا اشد حبا لله، اون اوج محبت چیه؟ اینه که تا صدا بزنن به تمام قد یک جا برخیزی و گوش به فرمان باشی، بشتابی به سوی امر. این نشانه عشق به محبت، از تو به یک اشارت، از ما به سر دویدن. توجه دارید که من تو دنیا که سراغن الى امره، اما در قیامت همه انسان ها چی میشن؟ همه سراغ میشن، سراغن الى امره، همه دارن میشتابن به سوی امر خدا. من اصلا اینجا نبودم، اما اونجا شد سراغن الى امره. اما با چه وضعیت؟ محتعین الى معاده، محتعین الى معاده، محتعین، محتعین الى دا، از خود قرآن گرفته است امیرالمومنین این کلمه رو، از ماده حاب، حاب هی دو چشم تا عین حاب، به معنای الاسراء مع الخوف. انسان میدود اما با چی؟ با اضطراب، با دلهوره. اون حالت رو میگن احتا، محتعینه. اینها محتعینن، انسان ها احتا میکنن الی معاده، به سوی معادشون. یه تعبیری قرآن در حرکت انسان ها تو قیامت، ناچارم دیگه من در توضیح کلام امیرالمومنین بگم این ظرافت هایی که خود امام هم به کار میبرن، یک تعبیر قرآن داره که شگفت انگیزه، همه تونم بلدید این در سوره مبارکه یاسین، اذا هم من الاجداف الی ربهم ینسلون، ینسلون. تو حیوانات یه حیوانه که راه رفتنش با بقیه حیوانا فرق میکنه، در همه شرایط وقتی حرکت میکنه آرامش نداره، چه سیره چه گرسنه، در هر شرایطی، چه امن چه امن نیست، وقتی حرکت میکنه سرش مرتب تکان میخوره و چشماش تو کاسه سر دو میزنه میچرخه، و اون نیست مگر گرگ. گرگ این حالت رو داره تو راه رفتنش. تو فیلم ها نگاه کنید از نزدیک، حالا شاید روزی و نصیب ما نشود انشاءالله، اما در فیلم ها اینا نگاه بکنید این رو میبینید کاملا این حالت رو، درست؟ به این میگن، به این حرکت گرگ میگن نسلان و زعب، این ینسلونه. ازا هم من الاجدان سهل آرد بهم ینسلون. انسان ها وقتی وارد قیامت میشن حینمه شکوه، عظمت، استراب قیامت جوری میشه که اینها لا اله الا الله. این میشه همون اهتا، محتعین الى معاده، با چنین حالت و استرابی به سوی امر و فرمان خدا برون آمده از قبور، ملحق شده به نفوس و جانها در حال حرکت، محتعین الى معاده. اما در این حال رئیلن سموتن، کلمه رئیل به معنای فوج، دسته، گروه، گله، انسان ها گروه گروه هم حرکت میکنن در قیامت. باز اینو از خود قرآن چی میگید؟ فتعتون افواجا. عجیبه، خود قرآن سوره مبارکه نبع میگید دیگه. انسان ها فوج فوج میان، یعنی چی؟ یعنی دسته دسته میشن انسان، گروه گروه میشن، ظالمان با ظالمان، اهل عدالت با اهل عدالت، رباخاران با هم، زناکاران با هم. فتعتون افواجا، پیامبر فرمودن امت من تو ده فوج، حتی امت من تو ده فوج میان، ده قسمت میشن. وقت و حوصله نیست، فعلا مناسبت نیست. این تو سوره نبع خوندم روایت نبوی رو، خیلی تکان دهنده است. گروه میان به شکل خوک، گروهی به شکل گرگ، از امت من ها نه امت دیگه. بعد یک یک میگن اینا کیاین، چه کسانی هستن. گروهی میان که زبانهای اینا از پشت بیرون کشیده شده است، با این شیوه وارد قیامت میشن، از پشت سرشون به در آمده است. یک یک اینا رو توضیح میدن که چه حال و روزی در دنیا داشتن، که یه درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، ظالمان رو جاهران رو، همه اینا رو یک به یک پیامبر توضیح میدن و بازگو میکنن. امیر المومنین فرمود رعیلن، اینها گروه گروه و دسته دسته میان. اما سموتن، کلمه این سموت از ماده صمت میاد. همینجا خدمت دوستان در نجم برقی گفتیم ما یه سکوت داریم یه صمت داریم. سکوت یعنی لب فرو هشتن، زبان در کام نهادن و سخن نگفتن، این میشه سکوت. اما چرا سکوت؟ ممکنه بلد نباشه حرف بزنه، چون حرفی برای گفتن نداره. اما صمت نه، سکوتی است که انسان لب میبنده اما دریچه های اندیشه‌شو باز میکنند. تو اون خطبه، تو اون حکمت نورانی که امیرالمومنین توصیف ابوذر میکنه، که ابوذر به کان نیفی مامزا اخون فالله، ما یه برادری داشتیم خدا او را رحمت کند، بگذارید توصیفش کنم اون برادرم را. امیرالمومنین به ابوذر میگن چی؟ میگن برادرم. اینو من تو سیمای برادر هست شرحش کردم. بعد میفهمم کان اکثر دهرهی صامتا، ابوذر بیشتر روزگار صامت بود نه ساکت. صمت سکوتیست مملو از تفکر و اندیشه. رعیلن سموتن، انسان ها میان گروه گروه اما همه فرو رفته، سر در گریبان برده، به فکر در رفته که چی میشه، چی میشه وضعمون، به کجا خواهیم رسید. رعیلن سموتن، حالا قیامن صفوفن، یا اول حسن چه میکنی؟ قیامن، همه قیامن. باز اینم اجزه فهمید مثل همون سرعتی که عرض کردم. ببینید در دنیا مردم قیام به امر خدا به دستور خدا ندارند، گاهی نیمخیز میشن. اما فردای قیامت ویژگیش اینه که یوم یقوم الناس لرب العالمین، همه قیام میکنن به امر خدا، همه به دست. یتبعون الداعیه، قرآن میگه یتبعون الداعیه لا عوج له، بدون هیچ تخلفی، بدون هیچ، همه مستقیما ایستاده در پیشگاه امر خدا و گوش به فرمان آمادن. امیر فرمود قیامن، اما صفوفن. صف مال کجاست؟ جایی که ضابطه و انضباط حاکمه، دو جا صف به کار برده میشه. یکی از اصطلاحات نظامی است، جالب این که یکی از اصطلاحات آموزشی است. یکی صف یعنی کلاس، یکی صف یعنی چی؟ یعنی فوج نظامی. قیامن صفوفن، خیلی منظم، کسی جرأت نداره تکان بخوره، همه به فرمان شده برشته کشیده شده. قیامن صفوفن ینفذهم البصر، بصر بر اینها نافذ است، یعنی همه زیر امر و چتر دید خداوند و فرشتگان الهی، همه در رصد. یسمعهم الداعی، و صدای منادی حق و دعوت خداوند کاملا به گوش اینها میرسد که طبق اون عمل میکنن. باز تو قرآن این رو چقدر زیبا خداوند مطرح میکنن، میخوانند اینها یناد المناد من مکان قریب، این منادی بسیار نزدیک صدا رو به گوش اینها میشنواند. یسمعهم الداعی، اسماع میکند به گوش اینها از مکان غریب. قرآن میگه مکان غریب، میشنواند صدا را و دعوت کننده حق. الله اکبر. علیهم لبوس الاستکانه. ایناست که عشق صدیقه طاهره را برآورد. ایناست که زار میزد زهرای مرضیه با تمام انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و می نشست زانو می زد بابا یا رسول الله این طور می شه این طور می شه این طور می شه در قیامت. و سوال می کرد پیامبر آرامش می دادن به زهرای مرضیه. ببینید آیه نور تمام میشه. الله نور و سماوات و الارض تمام میشه. آیه 34 بعد فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این نور الهی کجاست؟ فی بیوتن اذن الله، که خدا اجازه رفعت نامش رو در این بیوت داده است. بیوت الهی است، بیوت انبیا اولیا به تعبیر پیامبر. وقتی این آیه نازل شد چه جالب پیامبر توضیح میدادن این رو، ابوبکر از میان جمعیت بلند شد اشاره کرد به خانه علی. این متن بود که اینو درالمنصور ملا جلال سیوطی، آخوند ملا جلال سیوطی مفسر بزرگ اهل سنت مینویسد حدیث رو، اشاره کرد با دستش به خانه علی و زهرا، گفت هاذه البیوت منها، گفت این خونه هم از اینها است که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، که در این بیوت انسان هایی هستن که هیچ چیزی را از خدا وعده می دارد. حضرت فرمودن نعم من افاضلها، نه این که از این هاست بلکه از بافضیلت ترین این بیوت است، از بافضیلت ترین این بیوت است. بعد ادامه این آیه رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، که این رجال معلوم الان کی هستند دیگه، امیر المؤمنین اولاد و صدیقه طاهره است، یعنی بزرگان. کلمه رجال جا برای بزرگانه. بعد یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، اینا استراب دارن، نگرانند برای اون فردایی که می آید که همه چیز رو رو میشن، حافظتون رافعه میشن، تمام معیارهای دنیای ما به هم میرزه. اونا که دنیا بالا میان پایین، اونا که پایین میرن بالا. هزار رجت الارض رجا بست الجبال بسا فکانت هباء منبثا و کنتم ازواجا ثلاثا. چی میشه؟ زهرای مرضیه میلرزد میشنود از پیامبر لها سبعت ابواب لکل باب من حجز و مقصوم. این آیاتی که میشه قرار از دل زهرا میره، همین ها رو امیرالمومنین داره مطرح میکنه. حالا فرمود علیهم لبوس الاستکانه، انسان ها میان بر تن ایشان جامعه استکانت است. استکانه یعنی تضرع، یعنی خضوع، همه خازانه، گردن کش ها، گردن کلوف ها، خدایگان ها، قدر قدرت ها، قوی شوکت ها. قرآن میگه خشعت الاصوات خضعت الاعناق، گردن ها همه به زیر آمده است، همه فرو برده در خود. علیهم لبوس الاستکانه و زرع الاستسلام و ذله، زرع و زراعه به معنای خشوع و نرمش کامل. همشون نرمشی دارن که آکی از تسلیم، همه انسان ها تسلیم و ذلتشون در پیشگاه خداست. این جمله رو خدا تو قرآن با یه آیه میگه که من دیدم بعضی از بزرگان وقتی این آیه رو میخوندن نزدیک بود جان بدن، نزدیک بود جان بدن. و عنت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلم. و عنت الوجوه للحی القیوم، تمام چهره ها عنت بر خاک نهاده می شود در قبال حی قیوم. ای وای بر آن کسی که بر دوش او بار ظلم است و توشه او ظلم است در عالم قیامت. و قد خواب من عمل ظلم و عنت الوجوه للحی القیوم. تکان دهنده این آیه، امیر داره این آیات رو توضیح میده. زرع الاستسلام وزله قد زلت الهیل. خب آقا شما وقتی تو مشکلی به دنیا در مشکلی برخورد کنیم چه میکنیم؟ شروع میکنیم به چاره اندیشی. ذهن ما قاصر، مراجعه میکنیم به مشاور امین، میگیم آقا شما کمکم کن تو این مسئله. مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. مینشینیم دور هم شور میکنیم و نتیجه میگیریم، چاره اندیشی میکنیم. اسم چاره در کلام عرب چیه؟ حیله. حیله یعنی چاره. ما میگیم روباه حیله‌گر، اما اشتباه میکنیم. حیله نیست، حیله به معنای مثبتی، حیله یعنی چاره. دیگه جایی که بخواد خیلی زود یادتون بیاد سری حیله به معنای چاره، همتون یه عمر پای مجالس اهل ذکر و مصیبت شنیدید که وقتی وجود مبارک سید شهدا ایستاد بر فراز جسم تا خورده و بر خاک افتاده علمدار رشیدش، کیست این ساقی چه بی دست آمده است، از سبوی تیر سر بست آمده است. وقتی این حالت دست داد گفت الان انکسر زهری و قلت حیلتی. برادر دیگه الان کمرم شکست و چاره من از دست رفت، حیله من از دست رفت. قلت حیلتی، حیله یعنی چاره. توجه فرمودید؟ فرمود امیرالمؤمنین قد زلت الحیل. اما دیگه این انسان ها با این وضع هیچ چاره‌ای دستشون نیست، تدبیری از کسی بر نمیاد. و انقطع العمل، عمل با الف همزه است. تمام آرزوها، تمام خیالها همه جمع شد، برچیده شد. و هوت الافعده کاظمتن، هوا یحوی به معنای فرو آمدن، خالی شدن، تهی شدن. و هوت الافعده، افعده هم که جمع فؤاد یعنی دل، دلها خالی خالی میشه از هر طمع، از هر خیال، از هر شهوت، از هر توهم، از هر تخیل. ذهنها خالی، دل خالی. اما کاظمتن، باز این رو توضیح دادیم خدمت دوستان، بیخ مشک رو وقتی میگیرید میخواد آب بخوره، بیخ مشک رو محکم میگیرن که نریزه، بعد یه مقدار نیاز ول میکنن، میگن کزم تو سقا، یعنی بیخ مشک رو کزم کردم، محکم گرفتم نریزه. حالا اگر کسی بیخ نفسش رو بگیره که این بانگ و خروش و عصبانیت و غضب بیرون نیاد، این میشه چی؟ میشه کاظم. میشه ول کاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. از مصادیق احسان میشه که کسی کنترل غضب و غیظ داشته باشه، از مصادیق احسان در قرآن. این انسان میشه محسن، کسی که مدیریت خشم داشته باشه به تعبیر امروزی ما، که بتونه مهار کنه خشمش رو. نگذره این دیگه مش و بلاخره غضب بجنبد و به تلاطم در بیاره این وجود انسان رو. کزم فرمود اینها انسانها حوت الافعده، هیچی دیگه تو ذهن و خیالشون نمیمونه الان. اما کاظمتن، دیگه همه نفسها بسته شده، نفس بالا نمیاد، یارای نفس کشیدن ندارن. و خشعت الاسوات و محیمنتن، و صداها خاشع شده است. محیمنتن، محیمنه، هیمنه به معنای اون صوت ضعیف، صدای بسیار ضعیف، صوت خفی. ببینید برای تبیین مطلب باید بگم دیگه، وقتی انسان یک اضطراب و یه واهمه شدیدی بهش دست میده، یارای سخن گفتن نداره. دیدید اینا که وقتی توی ترس شدید قرار میگیرن، یکی از عوارضش چی میشه؟ زبانشون برای مدتی بند میاد، زبانشون مدتی بند، مثلا نمیتونن دیگه حرفی بزنن دیگه. قرآن میگه و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع منهم الا همسا. تو اون شرایط، تو قیامت از هیچ کی صدا بر نمیاد، اگرم صدای بر میاد پچ پچ به تعبیرمون، صدای آرام. همس، همس به صدای پای نرم حیوانات گفته میشه، رکز، همس. امیر فرمود و خشعت الاصوات و خشعت الاصوات و محیمنتن، دیگه صداها کاملا فروهشته است، از کسی به تعبیر موزی نطق کشیده نمیشود، صدایی در نمیاد. و الجمل عرق، و وقتی استراب بالا میگیره انسان دچار استراب شدید بد میشه، بعد شروع میکنه به چی؟ تعریق، تعریق، تعریق. فشار زیاد میاد، شروع میکنه انسان به تعریق. حالا گاهی این عرق ممکنه به حدی باشه اون چنان از سر و روی انسان عرق بریزد که اگر دهان باز کنید، اینم گاهی شکل خاصش تو سخنرانی ها خیلی تجربه شده برام، گاهی این حالاتی که شدت اوج مثلا ایام خاصی بود است و فضا و محیط جمعیت، که وقتی دهان باز میکردم عرق خود من تو دهانم میرفته. حالا اوج این رو ببینید، گاهی اونچنان انسان دچار تعریق بشه که الجمل عرق، که اگر دهان باز کنه فرو میره تمام این تعریق تو دهانش، گویا عرق دهانش را بسته است، نمیتونه باز کنه. باز کنه این حالت دست میده بهش. اینو میگن الجام العرق، یعنی گویا این تعریق حاصل از این فضا و شرایط. این همونه که از ایزان قرآن میگه ان زلزلت الساعت شیء عظیم یوم ترونها تزهل کل مرضعت عما ارضعت و تر الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید. بذارید این لطیفه قرآنی رو بگم. مرضع یعنی چی؟ یعنی شیرده. صفاتی که مخصوص زنایه نیاز به تای تأنیث نداره. اگر دیدید کسی میگه زن حامله، غلطه. حامله نداریم، چون مرد که حامل نیست که زن حامله باشه. عذرخواهی میکنم، ببخشی. مثلا در ایام خاص حائضه غلطه، چون خب مرد که حائض نیست که زن حائضه باشه، مگر فشار زندگی خیلی بالا باشه، اون بحث دیگه نیست. ببینید این تای تأنیث نیاز نیست، یعنی خود بدون تا این گفته میشه. اینو میگن صفات مختصه زنان نیاز به تا تأنیث نداری، از قواعد ادب عربه. همینطور مرضع یعنی چی؟ ما مرضعه نداریم. رضا اینو ایراد میگیرن به قرآن، میگه خدا گفته یوم تزحل کل مرضعتن، با تا اومده. قیامت اونچنان سخت میشه که هر زن شیردهی بچهشو ول میکنن، میگن تا نیاز نیستی، اشتباهه. چقدر زیباست، ما یه تایی داریم، 14 تا ته آخر داریم تو عرب. یکی تای مبالغه‌ایه، علام یعنی کسی که خیلی چیز میدونه دیگه. حالا اگر ته به آخرش بخوره میشه چی؟ میشه علامه. اینو میگن تای مبالغه. از این 14 تا یک تایی داریم بهش هست تای اشتغال. اگر کسی مشغول به یک کاری بود همون لحظه این تا رو میارن. مرضع زنی که یک سال قبل، 6 سال قبل، 10 سال قبل شیر داده، درست؟ حالا اگر شد مرضعه به کی میگن؟ به زنی که الان داره شیر میده. یوم تزحل کل مرضعتن اما ارضعت. نزدیکترین حالت مادر به بچهش چیه؟ حالت شیر دادن. حاضر جون بده اما بچهشو تو اون شرایط نگه داره. صحنه پیش میاد در قیامت، حالاتی دست میده که همینطور که مادر داره بچهشو شیر میده، بچهشو پرت میکنه که خودش فرار کنه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. امیرالمومنین فرمود و خشعت الاصوات و مهیمنه تندن جمل عرق و عظم الشفق، به اون حالتی که صبحگاه ظلمت میاد وارد نور میشه، تاریکی و روشنی با هم قاطی میشه، چی میگید؟ میگید فلق. با اون حالاتی که تیرگی شب وارد روز میشه، داره دیگه غروب میشه، میگید چی؟ شفق. یعنی این حالاتی که ترکیب شده از سیاهی و سپیدی، نتیجهش میشه قرمزی، اون خونرنگی افق و غروب میشه مشرق و مغرب، اون حالت رو دارن، این میشه شفق. پس شفق ترکیب شده از چند رنگه؟ دو رنگه که یه طیف رنگی رو تشکیل میدهد. این رو میگن و عظم الشفق. به همین خاطر به حالات انسان که یه بخشش حزن اندوه، یه بخشش نشاط، یه بخشش خوف ترس، یه بخشش امیده، به این حالات میگن چی؟ میگن اشفاق. اشفاق والذین هم من خشیت ربهم مشفقون. نصیحتی کنمت بشنو بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. اشفاق اینه که پدر به این فرزندش نگاه میکنه، جامعه رو میبینه، دامه ها رو میبینه، میترسه. اما به رشد بچهش، به آزاد رأیی بچهش، به توانمندی فرزندش نگاه میکنه، امید داره که خودش راهش رو به زیبایی و شکوهمندی پیدا میکند و مسیرش رو مییابد. این میشه اشفاق، این میشه والد مشفق. حالا امیر اون فهمید و عزم شفق جوری میشه در قیامت که این حالات دوگانه، یعنی انسان ها از یه طرف نگاه میکنن به عنایت حق، به وعده های حق، به غفران الهی که فرمود و رحمتی وسعت کل شیء. یه وقتی عرض میکنم دیدن شیطان داره بشکن میزنه، داره بغض میکنه، گفتن چی شده جناب شیطان قد خوشحالی؟ گفت آیه نازل شده است و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من شامل همه چیز شده است. همه چی میشه؟ هر شیئی میشه. و انا شیئون، منم شیئم، پس بنابراین رحمت خدا شامل من شیطانم میشه. دیدن خیلی شاد. بعد بعضیا بهش گفتن از این مفسرای قرآن مثل ما، گفتن برو بقیه آیه رو بخون، سأکتبها للذین یؤمنون و یتقون. اما این رحمت رو ما خاصش میکنیم برای کسانی که ایمان میآورن و تقوا پیشه میکنن. تو اینا رو نداری جناب شیطان، اشتباه نکن. اما واقعیت اینه که و رحمتی و سعت کل نشه. وقتی انسان ها وعده های زیبای خدا رو میبینن در قیامت، از یه طرف امید، نوید، شادمانی، منتظرن اون بشارت های بهشت، وعده های الهی، جنات و عدن بود المتقون، نوبت این وعده های. اما از یه طرف هم وقتی نگاه میکنن به بازار عمل با دست خالی، وقتی وضع خودشون رو میبینن، شرایطشون رو میبینن، سختی و دشواری های اون روز رو، خوف میاد. از یه طرف رجا، از یه طرف خوف، جمعش میشه چی؟ میشه شفق. عظم الشفق. بین اشفاق فراگیر و ارعدت الاسماء لزبرت الدائی الى فصل الخطاب. من خواستم این قسمت رو تمام کنم، اما فکر میکنم دیگه همین چند کلمه هم باقی بماند ایرادی نداره که بگذاریم عباد و مخلوقون اقتدارن مربوبون اختصارن، اینو برسونیمش انشاءالله به ادامه کار و بقیه مطلب که فردا محضر و بارک دوستان عزیز بازگو میکنیم. عزیزان، آنچه خواندیم شمعی و گوشه‌ایست از آنچه راز بگشایا علی مرتضا. ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمعی باگو از آن چه دیده ای، گوشه ایست از آن چه امیر المؤمنین معراجوار دیدست و برای ما و شما اینه که این خطبه اسمش چی شد؟ خطبه القرا. اینی که درخشندگی این خطبه چیز و حال و هوای دیگریست پروردگارا، و آبروی قرآن دلهای ما رو بیش از بیش به سخنان امیر المؤمنین واقف بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.